آقای خلاقانی برای اینکه مردمی سازی در واقع اقتصاد فرهنگ رو پیاده کنن و به طور واقعی مردم رو وارد عرصه اداره کشور کنن، از اینها شاهد هستیم. با اینکه سنشون جوونه، خیلی ایده های جذاب. من همین یکی دو شب قبل جلسه‌ای بودم، یک جریانی اتفاقا اومده بود و مشورت میگرفت از ما که این تناسبی چی هست، رویه انتخابات امسال چگونه است، چون بنده عضو هیئت مرکزی نظارتم هستم در کنار جناب دکتر جوکر و سایر همکارانمون که 5 نفر هستیم، خیلی مراجعه دارن از گروه ها و جریان سیاسی که برای ما توضیح بدید به هر حال این شرایط چگونه است، چون یک اقدام نو صورت گرفته در روش های انتخاب. من اتفاقا وقتی صحبت میکردم متوجه شدم اینها فرسنگ ها از خیلی از جریانات کهنه کار سیاسی ما جلو هست، یعنی با وجود این که هنوز نوپا هستند اما یک ایده های جذاب و به سرعت خودشون رو وارد حلقه های کف خیابان مردم کردن برای اجرای سیاست هایی که به مردم، به نظام، به کشور کمک کنه.
ما در رادیو سبا طی روزهای آینده تا ایام انتخابات شوراهای شهر و روستا که سال آینده روز 11 اردیبهشت خواهد بود، در کنار شما هستیم با انعکاس آخرین اخبار انتخابات.
دفتر زندگی رو باز میکنیم، ورق میزنیم و به خودمون میبالیم از اینکه ایرانی هستیم. ایرانی همیشه سرافراز، ایرانی همیشه سربلند.
رادیو سبا.
من در هر درد بی درمان دواست، چون که اینجا بیمارستان سباست، این جهنم از جاهای دیگه سباست، چون صدای شادی آفرین فقط همراه ما موج سباست. پس بخند شادی بکن، داروی غم غصه بری، حتی افسردگی در بیمارستان سباست.
بیماران عزیز توجه داشته باشید، موقع حساب کردن تعارف بذارید کنار و حساب بکنید دیگه.
یعنی خودشون تعارف نداشته باشن یا به تعارف شما توجه نکنن؟
ما اصلا موقع حساب و کتاب هیچ تعارفی نداریم، تخفیف اصلا نداریم و فقط طرح اقساطی داریم، نسیه هم نداریم. تعارف که نداریم، یا نقد میدید یا اقساط. آقا شما مریض دارید دم در اتاق نشستی؟
بله بله مریض دارم داخل.
آقای جورابی ببینید ایشون مریضشون بستری شده، چشه بهش توضیح بدید نشین آقا دم در.
چش
به سلامتی عمل زیباییه؟
نه خیر، حالش یه دفعه بد شد.
همینطوری؟ بدون دلیل؟
دلیلش که
پدر شماست؟
نه پدر من تو خونه است.
پدر شماست؟
نه پدر من نیست.
پس همراهشون کیه؟
من بودم دکتر.
شما که میگی پدرتون نیستن؟
پدر من نیستن، پدر همسرمونه. دم در بود، آخه خونه نبودن؟ منم تعارف زدم که بیان تو خونمون.
قبل از اینکه بیارنش چیزی خورده بودن؟
بله، خب مهمان بودن، من بهش پیراشکی تعارف کردم، خورد، نفسش گرفت، رنگش قرمز مایل به سیاه، نه رنگش تغییر کرد. بعد تحسیدم بهش آبقند دادم، اونم خورد بدتر شد. همسرم گفت چای نبات بهش تعارف بکن، بهش دادم خورد بدتر شد. آخر سرم آب بهش دادیم خورد، یه خورده بهتر شد. گفتم شاید ضعف کرده، غذا از دیشب مونده بود آبگوش، اونم تعارف زدیم. البته نمیخورد، تعارف میکرد. خانمم گفت به زور بهش بده. میگم شما مهمان نمیخوان؟ چی میگی آقا؟
یه همه غذا دادی خورد؟
دکتر خیلی مهمان نوازن.
ما عادت داریم که مهمان میاد خونمون خیلی بهش تعارف میزنیم. البته دکتر هرچی بهشون تعارف زدم نمیخورد، به زور بهش دادم.
خب چرا؟
خب ایشون جای پدر بنده هستن، بعد بهشون تعارف میزدم.
خوش به حالش، منم جای برادر شما هستم، به منم تعارف میزنید؟
اجازه بدید، شما یعنی نمیدونستید که ایشون قند و چربی دارن؟
نه دکتر نگفت بهمون، فقط وقتی تعارفش میکردیم میگفت چی میگید؟
خب ایشون گوشاشون ضعیف بوده.
جدی میگید؟ گفتم چرا، هرچی میگفتیم حالتون چطوره؟ هیچی نمیگفت، البته از هوشم رفته بود.
اجازه بدید.
رفتش؟
یعنی چی میشه؟
بستگی داره چقدر تعارف زده باشه.
مگه تعارف بده؟
بستگی داره به کی تعارف بزنی. بابام میگفت به هر کسی تعارف نزنید بیاد خونمون.
چرا؟
خب معمولا هر کسی تعارف میکرد بیاد خونمون برای شام و نهار یا صبحانه میومد.
این که خوبه،
در صورتی که اونا هم به ما تعارف بزنن.
نمیزدن؟
میگفتن چون شما از صبح میان تا شب، شبم میمونید تا فردا و در مواردی یه هفته میمونید، تعارف نمیزدن به ما.
زشته یعنی همینطوری میگفتن بهتون؟
نه، از چشماشون متوجه میشدیم. بابام آخه چشم بقیه میتونست بخونه که چی میگن.
چه جالب، خدا رحمتش کنه.
نه زنده است، البته بابام با کسی تعارف نداشت.
این آقا چی میشه؟
اون که یا زنده میمونه یا
نگو.
نه منظورم اینه که یا خوب میشه. خانواده‌اش کجا؟ چرا شما آوردیش؟
خبر ندارن.
البته اگر با تعارف نداشته باشن شکایتت میکنن.
خانمم گفت نیاریمش بیمارستانا.
میخواستی چیکارش کنه پس؟
آثار کبودی روی بدنش برای چیه؟
دکتر اومدید، من بهشون گفتم که حالتون خوب نیست بغلتون بکنم، تعارف کرد. بعدم هیچی نگفت. خانمم گفت زشته، به خاطر سن و سالش بذارش رو کولت چهار طبقه بیارش پایین. دکتر نمیشد که خودش بیاد پایین.
مگه آسانسور نداشت؟
خراب بود.
من میگم آثار کبودی به خاطر چیه؟
خب دکتر طبقه چهارم من کولش کرده بودم، نمیدونم چی شد یه دفعه عطسه کرد، منم ترسیدم گذاشتمش پایین مونتا به طرف پله ها، بعد خودش رفت.
خودش رفت؟ از پله ها افتادن پایین؟
بله بله درسته.
میگم با همسایتون دشمنه داره؟
نه چه دشمنی؟
آخه طبیعی نیست با پدرش اینطوری برخورد بکنه.
من فقط تعارف کردم، همین.
به هر حال ایشون حالشون خوب نیست.
دکتر مریض به هوش اومدن.
خوب شدن؟ میتونم ببینمش؟
دکتر حالشون خوبه، فقط آثار کوفتگی دارن، ببرمش برای اسکن و رادیولوژی؟
اجازه بدید.
هی دکتر، بچه هام کجا؟
پدر جان چرا از روی تختت بلند شدی؟
دکتر واقعا کارتون درسته، حالش خوب شد.
کجا میرید آقا؟
پدر جان منم همسایه پسرتون تعارف زدم، اومدید تو خونمون.
ای خدا، یکی اینه از من دور کنه. پسرم کجاست؟
پدر جان با لباسی بیمارستان کجا میری؟ نگهبانی دم در، لطفا جلوی بیمار محسن رو بگیرید.
خیلی تعارف کرده بودی ظاهرا.
دکتر الان چی میشه؟
آقا مریض برگردون.
من میرم دنبالش.
برو تعارفش بزن، بیا دوباره بیمارستان.
آها راست میگی.
خودت هم بعدش برو یه عکس از مغزت بگیر.
تأثیر داره در مداواش؟
تأثیر در داشتن یا نداشتن خودت داره.
نداشتن چی؟
بابام میگفت شما که درس خون نیستید، چرا اینقدر تعارف میکنه؟ ترک تحصیل بکنید. ولی مقاومت میکردیم ما.
بره بابا.
کجا میره؟
چی بهش گفتی؟
هیچه، تعارفش کردم که بره از مغزش یه عکس بگیره.
صد بار بهت گفتم اینقدر با مریضا حرف نزن. بیماران عزیز توجه داشته باشید، خانم کاراموز کنار دسته نوبت دهی چیکار داری شما؟
حالم خوب نیست، خوام نوبت بگیرم برم پیش مشاور، آخه افسرده شدم. خانم بفرما، شما اول اومدید. خواهش میکنم شما بفرما. بفرمایید دیگه، شما بزرگتر از منید، نوبت بگیرید. بفرما.
میخوام من براتون نوبت بگیرم.
گفتی کی بزرگتره؟ وا فلاکتیان تویی؟ منم بدبختیان، کلاس سوم دبیرستان.
و چقدر عوض شدی.
قربونت برم، تو هم پیر شدی.
از این طرفا
هیچی، نامزدم گفت برو امروز تمام عملای زیبایی انجام بده، بعد که رفتیم خونه خودمون دیگه وقت نمی کنیم، آخه قراره هر هفته بریم مسافرت خارج.
و چه جالب، اتفاقا نامزد منم پیش پای تو پرواز کرد. رفت
کجا؟
رفت پرواز داشت آخه، میره خارج ولی برمیگرده، کارخونه چاقوسازی داره.
با فقط چاقو؟
نه کلن لوازم خونگی، اگر دوست داری بگم تمام جهیزیتو بیاره.
میخوام چه کار؟ نامزدم همه رو خریده برام.
در حال تعارف نکن.
از بچه ها شنیده بودم که خواستگار نداشتی تا الان، به چند تاشون هم سپرده بودی، اگر تو فامیلشون کسی هست بیان خواستگاری.
اشتباه میکنی، من تو همین آخریه که اومد فکر کنم 345 تا خواستگار داشتم.
جدی میگی؟
بله، اینجا هم بیمارستان بابام.
و مگه بابا کله پاچه‌ای نداشت؟
اولا کله فروشی داشت، دوما اون مال دوران دبیرستانم بود. بعدش بابام تصمیم گرفت وارد حوزه سلامت بشه. میخوای برات یه نوبت عمل دماغ بگیرم؟ دماغت خیلی تو چشمه.
میخوام چه کار؟ اگر میخوای من برات یه نوبت رژیم درمانی بگیرم. خیلی چاق شدی، مشکلی نداره نامزده؟
من چاق شدم؟ داری تعارف میکنی؟ میخوای برات یه نوبت مغز و اعصاب بگیرم؟
برای چی؟
آخه داری تعارف میکنی، مشخصه. من حس میکنم از قبل عصبی تر شدی.
اتفاقا اینقدر خون سردم که نامزدم به میگه تو چرا عصبانی نمیشی؟ میخوای یه نوبت برات من بگیرم بری سی تی اسکن؟ آره حس میکنم معدت زخم شده، عصبی معدت. خونریزی معده نداشتی؟ تعارف میکنی؟ اون وقتا یادم مدرسه که میومدی همیشه گشنه بودی.
من گشنه بودم؟
بله دیگه، نه که مامانت برات کله پاچه میذاش، بعد تو مدرسه نمیخوردی. من زخم معده دارم. ببین سیراب شیرتون، اون وقتم که همکلاسیت بودم ازت متنفر بودم. دل به دل راه داره.
هنوز نوبت نگرفته شما دوتا؟
مگه میذاره این خانوم که شبیه فوک شده؟
با کی بودی؟
وای دعوا شد.
خانومای محترم خواهش میکنم برید کنار. اه مردم میخوان نوبت بگیرن. توجه داشته باشید دکتر سبا همین الان اومدن به اتاقشون. به نوبت تشریف ببرید داخل. نفر 801 به اتاق دکتر سبا.
سلام دکتر، شما به این آقا بگید قابل نداره یعنی کی؟
یعنی مال خودتون. یه تعارف در اصل.
یعنی مفتی دیگه.
بله اما خود تعارفه.
چی مفتی آقای دکتر؟ شما بهش بگید تعارف زدن عادیه در کار ما.
بله من که تعارف ندارم.
خب اینم هست.
دکتر داره میگه دیگه قابل نداره یعنی من میتونم مفتی ببرمش.
دیوانم کردی. من تعارف زدم به این گوشی 70 میلیون پولشه، من کارگرم. تو رو خدا دکتر بهش بگید یه وقت نزنش زمین. اومده بود مغازه ما، قیمتشو پرسید، من گفتم قابل نداره، برش داشت بردش.
نه عزیزم این تعارف بوده، شما بعد میگفتی دست در نکنه.
بعد چی بگم دست در نکنه وقتی خودش گفته قابل نداره؟
نزنش زمینا.
این جمله اگه یه بار دیگه تکرار بکنی از دستم ول میشه میخور زمینا.
هر چی بخوای من بهت میدم، اصلا یه قاب گوشی بهت میدم مفتی، خوبه؟
آها اونم قابل نداره.
بله بله.
خوب باشه بری مغازه یه قابم بهم بده صورتی باشه، آخه میخوام گوشی کادو کنم به نام زدم.
گوشی بهش بده، این که نشه تعارف.
دکتر تعارف دیگه، خودتون گفتید با اجازه.
یکی این آقا رو توجیه بکنه.
شرمنده خود، برو بهش بفهمون که تعارف کردی فقط.
نفر 8002 به اتاق دکتر سبا.
دکتر حالم خوب نیست.
کارموز چه خبر سهمیه پیش دکتر؟ دستن چیزی یاد گرفتی داخل بیمارستان؟
دلم کن بابا دکتر چیکار بکنم، شدم عین تماشاچی.
منظورتون رو متوجه نمیشم.
همه دختر خالام ازدواج کردن، من عین تماشاچی فقط نگاهشون کردم. امروزم که یکی اومد تحقیق نمیدونم چی شد خودش از پنجره انداخت بیرون.
بهتر صبر داشته باشید، بالاخره قسمت شما هم میشه.
باز گفت صبر. من چقدر بدبختم، کوچیکم که بودم بزرگترای فامیلو تماشا میکردم که ازدواج میکردم، الانم بزرگ شدم دختر خالامو دارم تماشا میکنم که میرن خونه بخت.
خب بهتره بشینید روی صندلی. الان ایستاد برای چی؟
بله شما هم به من میگید بشینید روی صندلی. این صندلی تماشاچیه، منم تماشاچیم.
خدا من فقط گفتم بشین.
از صندلی متنفرم.
خب بیست، هر کاری دوست داری بکن.
حتی درمانم نمیشم.
دختر بیا برو بیرون، شما خیر سرت تو بیمارستان یعنی داری کار میکنی یا؟ برو داروخانه ببین کمک نمیخوان. نفر 8004 به اتاق دکتر سبا.
دکی به دادم بره.
عزیزم من کاری از دستم بر نمیاد.
مگه هنوز نگفتم دکتر؟
آها راست میگی، بفرما.
دیشب همسرم گفت مادرش میاد یه شربت شیرینی چیزی بگیر بیار خونه، من یادم رفت بگیرم. رسیدم خونه، رفتم توی پذیرایی، دیدم پدر مادرش اومدن. بعد رفتم توی آشپزخونه، دیدم یه جعبه شیرینی توی آشپزخونه است. خوشحال شدم.
آقا داری داستان زندگیت تعریف میکنی، خب بگو بعدش.
منم با خودم بردمش تو پذیرایی، گذاشتم جلوشون، تعارف زدم. ولی چون شیرینیش باب میل خودم نبود، گفتم ما از این شیرینیای به درد نخور نمیخریم. نمیدونم کی خریده آورده دیگه، شرمنده.
خب
هیچی دیگه، دیدم همه دارن یه طوری نگاه میکنم تا بگو مامانش خریده بود.
باریکلا الان اومدی من چیکار بکنم؟
بیچاره شدم. دیشب میگفت یه کاریت میکنم تو جوب آب بخوابی. یعنی واقعا میرم تو جوب آب؟
من نمیدونم.
دکتر سند ازدواجمون صبح دستش بود.
خب دیگه عزیزم من برات یه چادر مسافرتی مینویسم با پتو، امیدوارم که توی جوب بهت خوش بگذره.
به اطلاع همگی شما میرسونم با توجه به تعمیرات طبقه دوم بیمارستان سبا، از تمامی بیماران بستری شده روی تخت خواهش میکنم خودشون بیان پایین مستقر بشن در محلی که براشون در نظر گرفتیم.
طرف مریض بستری شده رو تخته، خودش بیاد؟
بله آسانسور هم سالمه، میتونید ازش استفاده بکنید.
خسته نباشید، تعارف نکنید دیگه، بگید خودتون رو مداوم بکنه.
میشه شما نظر ندید؟
آقا من دارم دروغ میگم؟ بهشون میگم تعارف داره؟ من چه میدونم، خودم با تعارف همه چیم از دست دادم، چه کار کردم؟ اگه هیچی، خانواده زنم تعارف نمیدونن چیه، بهشون هرچی تعارف بزنم میبرن. یعنی همه رو بردن؟ بله. برادر خانم من ماشینم رو گرفت، سویچ خواست بهم بده، گفتم قابل نداره، گفت دست در نکنه، بردش.
برد؟
بله. مادر خانم هم گفت تلویزیونتون چقدر قشنگه، چقدر بزرگه. من گفتم قابل نداره، دیروز پسرش اومد بردش.
برد؟
بله. بچه
اونم بردم.
مگه میشه؟
چرا نشه،
خواهر خانم هم بچه دار نمیشه، بچه ما بغل کرد. بعد خانم هم گفت فکر کن بچه خودته، دیدم امروز اومدن میگن وسایلشو بدید تا ببریم.
آه بچت که الان با خود دووردش اینجا؟
بله. گفتم اینا که تعارف ندارن، بچه منو میان میبرن،
به خودم آوردمش.
پس خانومتون هیچی نمیگه؟
اون که همه اول بدون تعارف مهریهشو گرفت. میخوام برم پیش دکتر ببینم میتونه یه راه حل بهم بده زندگیمو پس بگیرم.
البته فکر نکنم بشه چون حالت تو عادی نیست.
کجای عزیزم باز اومدی بیمارستان؟ قربونت برم، برادرم منتظره. بریم
عزیزم. من که همه چی از دست دادم، اینو دیگه ازم نگیر، مال خودم نیست. فقط من تعارف زدم، اونم شب خواستگاری بود.
نه دیگه، خودت گفت قابل نداره، اونم روش حساب کرده. بریم عزیزم.
ببخشید من مزاحم شدم، ما میتونم بپرسم چی تعارف کردی؟ شب خواستگاری به برادر خانمم گفتم اگه جای نداری خونه بابام طبقه بالا خالیه، برو اونجا. الان میگه بزن به نامم.
بریم عزیزم، تو که میدونی ما تعارف با کسی
نداریم.
آفرین.
برو به سلامت، خدا رو شکر مشکل اینم حل شد. تو نمیخوای استراحت بکنی؟
پایان وقت کاری خودم بدون تعارف سکوت و رعایت بکنید.
نام تو ورد زبان همیشگی من است، نام تو ای ایران، ای مرز پرگوهر.
القصه
خسی در میقات، نوشته جلال آل احمد، راویان فهیمه شعبانی، نواب نصیری، سمانه همتی.
لبیک اللهم لبیک،
لبیک اللهم لبیک،
لبیك لا شريك لك لبيك،
لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد
إن الحمد
والنعمة لك والملك.
جمعه 28 فروردین 1343، هنوز مدینه. امروز دیگر زه زدم، از دیشب بیرون روش، تا صبح 6 بار و الان نا ندارم، هی آب خوردن و آب یخ هم و نوعی رژیم پرتقال و آب میوه. خواهرم میگوید معده‌ات را خام کردی و این مهمانی دیروز علی ابن وائل و لابد پرخوری و صبح یک بار هم استفراغ، که خواهرم به وحشت افتاد. یعنی دیدم حمله دارمون آمده، که آخر گفتم اینقدر پیاده نروید و از این حرفا، و عاقبت زور کشاندندمان دکتر، نه حالی برای پرسجو و چنان دلپیچه‌ای، و دکتر فلان دارو داد و خودم گفتم جواد فلان دارو هم بخرد، که خود حضرات نداشتند چون گران است و بودجه سرپرستی کم و الی آخر. گرچه از هر حاجی نفری 50 تومن قبلا گرفتند برای این نوع دواها و مرتب دواها را خوردم، اما هنوز دلپیچه هست و ای به کار این است که امشب باید راه بیفتم به سمت مکه، 400 کیلومتر راه با ماشین سرباز و در لباس احرام، و از همه الان دارن ماشین را بار میزنند که آمده دم در، و همه در جنب و جوشند، اما من دراز کشیدم در اتاقی خالی که فرشهایش را جمع کردند و بسترم پتویی است بر کاغذهای جلد سیمان کف اتاق افکنده. به گمانم سرما هم خوردم، دیشب از سرما نمونه بود. دیگر حالش را ندارم. الان 3:30 بعد از ظهر است. شنبه 29 فروردین 1343، مکه. 4:30 صبح مکه بودیم، دیشب 8:30 از مدینه راه افتادیم. ماشین یک اتوبوس بود، از همان قرمزها که سقفش را برداشته بودند، و همسفری ها از 5 بعد از ظهر رفتند جا گرفتند، و 10 انتظار بکش تا ساعت 8 که جواد آمد مرا صدا کرد. ناچار جای حسابی نداشتم، ردیف سوم بغل دایی، نفر سومی شدم روی یک صندلی دو نفره و راننده آدم بود و ماشین خرابی نداشت و حمله دارمان مدعی بود که سبیلش را چرب کرده و یک راست آمدی تنها با یک توقف در رابغ و یکی هم همان اوائل حرکت در مسجد حلفه برای محرم شدن. در تاریکی شب نه آبی نه مستراحی و در شعاع نورافکن اتوبوس تطهیری کردیم. لباس احرام را از مدینه پوشیده بودیم و مراسم مسجد و بعد سوار شدن و آمدن و آمدن. سقف آسمان بر سر و ستاره ها چه پایین و آسمان عجب نزدیک و عقرب سخت روبرو نمایان و هی باد خوردیم و هی مچاله شدیم و مسئولیت پاییدن دایی پیرمرد که چرتش می برد و ممکن بود سرش بخورد به پشتی صندلی ردیف پیش من و من هیچ شبی چنان بیدار نبودم و چنان هوشیار به هیچی. زیر سقف آن آسمان و آن ابدیت هرچه شعر که از برداشتم خواندم به زمزمه‌ای برای خیش و هرچه دقیق تر که توانستم در خود نگریستم تا سپیده دمید و دیدم که تنها خسی است و به میقات آمده است و نه کسی و به میادی و دیدم که وقت ابدیت است، یعنی اقیانوس زمان و میقات در هر لحظه ی و هر جا و تنها با خیش، چرا که میاد جای دیدار توست با دیگری، اما میقات زمان همان دیدار است و تنها با خیشتن. و دانستم که آن زندیق دیگر میهنه‌ای یا بستامی چه خوش گفت وقتی به آن زائر خانه خدا در دروازه نیشابور گفت که کیسه های پول را بگذار و به دور من طواف کن و برگرد. و دیدم که سفر وسیله دیگری است برای خود را شناختن، اینکه خود را در آزمایشگاه اقلیم های مختلف به ابزار واقعه ها و برخوردها و آدم ها سنجیدن و حدودش را به دست آوردن که چه تنگ است و چه حقیر است و چه پوچ و چه هیچ.
سفری خیال انگیز به سرزمین وحی، تجربه حضور دل در حریم امن الهی.
لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک.
القصه. روایت گام به گام سفر به حرم ملکوت الوهیت.
اللهم انی.
روایتی متفاوت از کتاب خسی در میقات نوشته جلال آل احمد با هنرمندی گویندگان برگزیده جشنواره گویندگی سباگو.
دسته ما 85 نفر است. 20 تای بازاری، 15 تای مازندران.
صبح از تیاره که پیاده شدیم یک راست اومدیم توی این عمارت مدینه الحاج که کنار فرودگاه است.
هیئت پزشکی هم الان عده‌ای مدینه اند، عده‌ای مکه.
فصل دوری از سیاهی، فصل رنگ جمرات، جلوه صبح قیامت تو شبای عرفات. وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه، وقت احرام دوباره ای مسافرای کعبه.
پرواز به قبله معنویت و معنا، این بار با روایت شما. موج اف ام ردیف 105.9 مگاهرتز. رادیو سبا القصه.
همان روز در بیت الحرام. این طور که پیداست تا سال دیگر خود کعبه را هم از بتون خواهند ریخت، به همان سبک مسجد النبی. نه تنها مسعای میان صفا و مروه الان بدل شده است به یک راهروی عظیم و دو طبقه سیمانی، بلکه دور تا دور خانه دارند از نو یک شبستان چهارگوش و دو طبقه می سازند تا شبستان قبلی دوره عثمانی را خراب کنند. هم الان یک طرف شبستان قبلی را برداشتند، آن طرفی که به مسعاست. لابد تا یکی دو سال دیگر از لای دیگر را هم خراب خواهند کرد. درست است که پاگرد مطاف دور خانه گسترده تر خواهد شد و جماعت بزرگتری، 3-4 برابر جماعت فعلی، دور حرم طواف خواهند توانست کردن. اما تمام حرف بر سر این تخته های سیمان است که روی پایه‌های بتونی میچسبانند و دبرو بالا. این سنگ خارای نجیب و زیبا دم دست افتاده و آن وقت مدام سیمان و قالب سیمانی. اینطور که پیداست از شبستان قدیمی فقط دو سه تا منارش را حفظ خواهند کرد. کف مطاف دور کعبه را با مرمر پوشاندند. دایره‌های درون هم. در سعی میان صفا و مروه جماعت بیشتر بود و در طواف کمتر. آفتاب که شروع می کند به داغ شدن، طواف خلوت می شود. الان در طبقه دوم شبستان جدید نشستم و دارم قلم می زنم و از این بالا کعبه درست نصف آن چیزی می نماید که گمان می کردم. آن بنده خدایی که معمار این شبستان جدید بوده گویا متوجه نبوده که وقتی نسبتها را به هم زدی مفهوم معماری را هم عوض کرده ای. کعبه در همان قد و قامت سابق مانده، اما شبستان را دو برابر وسیع کردند و بلند. و آیا صلاح است که خود کعبه را هم دست بزنند و بلندتر و بزرگتر و لابد از بتون بسازند؟ الان یک مرد بلند قامت و چاق و سیاه چرده با چتری در دست گذشت که حاجی آقا اسم ما را هم توی یادداشت‌هات بنویس، قندهاری از مشهد. بفرمایید. گرچه چیزی از تمسخر در صدایش بود، اینطور که پیداست این اداها بد جوری در این محیط تشخص را میرساند. گرچه تا به حال خودم دو سه نفری را دیدم در حال قلم زدن به کاغذی یا دفتری و غیره. بعد از این مواظب باشم در ملأ عام نوشتن.
بعد از ظهر همان روز مکه. خانه‌ای که حمله‌دارمان گرفته در محله سلیمانیه است، شمالی مکه، پای کوه هندی. در حقیقت خانه سه اتاق بزرگ است در سه طبقه. زنها را در طبقه اول و مردها را در دو تای دیگر. و خود صاحب خانه با زن و بچه‌اش الان روی بام زندگی می‌کند. حمله‌دار ما می گفت یارو کارمند دارایی مکه است و خواهرم رفته جزو زنها و ما چهارتا مانده ایم با چند تا از هم محلی‌های خانه پدری و 18 تای مازندرانی و یک تات سگزآبادی که اصرار دارد بگوید تهرانی است و هی لهجه‌اش را کج و کله می کند و بدتر این که مدام سیگارهای خارجی را امتحان می کند و به عنوان نتیجه مدام سرفه می کند. خانه حمامی دارد که فوری انبار آشپزخانه شده است و دوشی دارد در هر طبقه با مستراحی. در طبقه ما یک اتاق نقلی هم هست با پنجره‌های ارسیدار و شیشه‌های رنگی که آن خانواده اصفهانی اشغال کرده. اشرافیتی را که ما در مدینه داشتیم اینها در مکه غصب کردند. سه تا زنند و سه تا مرد و همه جوان. و اتاق ما دو سمت پای دیوارش صندوق‌های بلند چوبی یکسره دارد که نیمکت را می‌ماند و پیرپاتال‌ها یا عزیز دردانه‌ها را رویشان می‌خوابانیم و الباقی‌مان دراز به دراز پتوهامان را می‌کشیم زیرمان و می‌خوابیم و دور یک سفره سرتاسری غذا می‌خوریم.
پیر مردی مازندرانی که سخت شکل نیما است و بدخوراکی او را دارد و با همه پیریش این یک بچه میماند، سر نهار نمیدانم از چه چیز هم ولایتی هایش قهر کرد و بشقابش را برداشت و برد گوشه اتاق و نهار که تمام شد در آمد که شماها که کتاب خوانده اید اگر گفتید فرق گرد نماز و بلند نماز چیست؟ حرف که میزند انگار کلمات در دهانش وسط آب غلط میخورد و البته که ما نمیدانستیم. بعد خودش توضیح داد که گرد نماز، نماز جماعت دور کعبه است و بلند نماز، نماز سر صف جماعت مسجد ده ایشان. پیدا بود که در دیدار اول سخت گرفتار تجربه کعبه شده و دیگران پس از او شروع کردند به قصه‌گویی و خاطره های حج و خوشمزگی. خستگی از تن همه در رفته و اینکه مکه از بیت المقدس کوپایه تر است. شهر سنگی سنگی و عجب خارایی. بیت الحرام در گودی میان کوها در ته آبرفته آنها نشسته
و آب زمزم نوعی ذخیره آب باران که از این کوههای خارا سرازیر می شود و در آن آب رفت جمع می شود و خیابانها پست و بلند و معمولاً به تبع دره ها و خانه ها در دو طرف بر سینه کوه بالا رفته و هر گوشه ای انشعاب دیگری در کوه، یعنی محله دیگری و کوچه دیگری، و خیابانها فلورسنت پوشیده و نیمه آسمان خراش های سیمانی و رنگارنگ کنار خیابانها و رنگامیزی تند در و پنجره های نو، سبز چمنی و سرخ جگری و از این قبیل، سخت دهاتی که بد جوری